داد برنامه روستای ما رو بشنوید.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد
سلامت باش بردار.
دستان چند صحرا بودید؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 کرمی، 4 به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق میکارن.
این تیک زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات میرسی؟
بله آب میدم و خوب درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، سلام همراهان برنامه روستای ما. برنامه روستای ما کاری از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما میشه. هدف این برنامه شناخت توانمندی های اقتصادی مناطق مختلف روستایی. شما میتونید با این برنامه در ارتباط باشید و روستاها رو به ما معرفی کنید از طریق سامانه پیامکی 30336. معمولا برنامه روستای ما پیامک ها رو هم مرور میکنه در ابتدای برنامه. ممنونیم از شماره 913-3870 که گفته که لطفاً به روستای ما هم تشریف بیارید و روستای ما رو ببینید، ولی اسم روستاشون رو نگفتن. حالیه طبسی از شهرستان سبزوار از روستای طبس گفته به روستای ما سفر کنید. 919-7815. نوشته برای ایجاد یک بنگاه کوچک در حوزه صنایع دستی در روستامون باید چه کار کنم؟ نیاز به وام دارم. حسین چمنی از یکی از روستاهای لاهیجان. چشم، اونهایی که نیاز به بررسی و پیگیری داره در برنامه‌های آینده حتما پیگیری خواهند شد. الانم می‌خوایم شما رو ببریم سفر.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به استان قزوین خواهد بود. میخوایم در همراهی با شما بریم به روستای علولک و صحبت بکنیم با یکی از فعالان گردشگری در این روستا، سرکار خانم سحر کاظمی، که در روستا مشغول فعالیت‌های مرتبط با گردشگری هستند. پس صنایع دستی روستایی رو میخوایم ازشون سوال بپرسیم، ببینیم که از نظر اقتصادی چه تأثیری در معیشت مردم داشته این بحث گردشگری و صنایع دستی توی روستای علولک. خانم کاظمی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
درود بر شما، عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیزتون. در خدمتتون هستم بانو.
خواهش میکنم. روستای علولک دقیقا کجای قزوینه خانم کاظمی؟
روستای علولک تقریبا 13 کیلومتری شمال شهر قزوین قرار داره و تو قسمت شمالی شهر واقع شده.
علت نامگذاری روستا چی بوده؟ یعنی علولک میدونید یعنی چی؟
علولک ببینید، علی در زبان تاتی که یکی از گویش های زبان فارسیست که در منطقه جنوبی الورد ساکنینش به این گویش صحبت میکنن، به معنی عقاب هست. علی به معنی عقابه و علولک هم یعنی عقابی که پر میریزه، همونطوری که حالا شاید دوستان نام علموت رو شنیده باشن و براشون آشنا تر باشه. علموت در از علاموته، یعنی آشیانه عقاب، و این واژه در حالا تا زبان ها معنی واژه عقاب میده.
روستای شما منطقه گردشگریش کجاها هست؟ توریست میاد چه داخلی چه خارجی؟
ما بله، حالا مدتی است که جزء روستاهای هدف گردشگری استان قرار گرفته. ما با توجه به موقعیت جغرافیاییمون تو منطقه کوهستانی قرار گرفتیم و خب از این منظر منطقه خوش آب و هواییه. ضمن این که ما سه تا اثر تاریخی ثبت شده در روستا داریم، یک بنای سنگی دوره سلجوقی داریم، یک بنای آجوری دوره ایلخانی داریم و یک آسیاب آبی داریم که برمیگرده به اواخر دوره صفوی و هنوز هم کار میکنه. اینها جاذبه های ملی ثبت شده این منطقه هست. ضمن این که خب ما از سال 92 به بعد احیای عروسک های محلی روستا رو داشتیم که این هم یکی از جاذبه های یکی اصلا از عوامل ورود این روستا به بحث گردشگری احیای این عروسک های محلی بود و این منجر شد به این که گردشگرها به خاطر دیدن عروسک ها و برای خرید این عروسک ها وارد روستا بشن و بخوان که اونجا رو ببینن، باش آشنا بشن. و ما بسیاری از توریست ها و مهمان هایی که داشتیم به واسطه وجود همین عروسک ها و سمیدتی است که اونجا احیا شده. البته الان در حال حاضر بحث گیلیم بافی همونجا راه اندازی شده و هنرهای دیگه که حالا اهالی روستا، حالا مثلا یک بحث زره بافی داریم که یکی از اهالی روستا یک خانومی این کار رو انجام میده و اصلا مهارت ساخت این کار با نام ایشون ثبت ملی شده و اینها همه جاذبه هاییست که به عنوان هم یک مکمل خیلی خوب برای در صنعت گردشگری و هم خودشون به عنوان جاذبه برای کسایی که میخوان با این هنرها آشنا بشن و حتی تجربه بکنن این کارها رو، یک جاذبه خیلی خوب به حساب میاد و ابزار مهمی است برای بحث گردشگری.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم سحر کاظمی، فعال گردشگری در روستای علولک استان قزوین که در خصوص احیای صنایع دستی روستایی و گردشگری این روستا برامون صحبت کردن.
همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روستای ما، امروز سفر ما به روستای علولک بود، از اون روستاهای شناخته شده هست که ابتدا با همون ساخت عروسک‌های محلی سعی کردن هنرشون رو و روستاشون رو به سایر افراد جامعه بشناسونند. آشنا شدیم با سرکار خانم سهر کاظمی که از فعالان جوامع محلی هستند، به ویژه در روستای علولک. امروز آقای مهندس بابک مغازه‌ای، تحصیلگر و مدرس گردشگری در جوامع محلی و عضو کارگروه گردشگری روستایی کشور همراه ما هستند. آقای مهندس مغازه‌ای سلام، به برنامه روستای ما خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و درود بر شما و شنوندگان گرامیتون در برنامه روستای ما.
آقای مهندس، صحبت‌های خانم کاظمی رو که می‌شنیدم، اینا اومدن با توجه به یه ظرفیتی که توی روستاشون وجود داشته. مثلا عروسک محلی می‌ساختن، ما کمتر داریم تو روستاهای مثلا برن به سراغ عروسک. صنایع دستی داریم ولی عروسک رو کمتر دیدیم. یه جایی قبل برنامه با هم دیگه صحبت می‌کردیم، گفتیم یه کاری کنیم جاذبه تبدیل بشه به محصول گردشگری. این اصلا خیلی کلید واژه خوبیه. ابتدا درباره این موضوع صحبت بکنیم، بعد بریم سراغ این منطقه ببینیم که اینا چیکار کردن، خانم کاظمی و اهالی محترم روستای علولک چیکار کردن که ما الان شنیدیم اسم روستا رو. بعد میدونیم که تا میگن علولک میگن همون جایی که عروسکای محلی دارن یا مثلا فلان صنایع دستی رواج داره، و این خودش شده یه جاذبه گردشگری، یعنی همون محصول گردشگری که با هم دیگه درباره صحبت میکردیم.
ضمن عرض سلام به خانم کاظمی که من مطلعم از تلاشگران حوزه روستایی و توسعه پایدار در روستا هستند و تلاش های بسیاری هم در حوزه گردشگری و احیای صنایع دستی در روستای علولک انجام دادن و همه تلاشگران دیگری که واقعا اونجا دارن زحمت میکشن، لازمه که خدمتتون عرض بکنم. ببینید، نکته خیلی خیلی مهم در این بحث اینه که ما تصور خیلی از برنامه ریزان گردشگریمون هم این است که ما وقتی در یک جای جاذبه داریم، مردم به سمت اون بخش جذب میشه. بله، ممکنه که برخی از جاذبه های بسیار شاخص و شاید جهانی تاریخی و یا مذهبی و حالا در حدودی طبیعی به ذات عامل جذب افراد باشن، ولی عموماً اینطور هست که مردم برای اینکه امروزه به جایی سفر بکنند نیازمند محصولات گردشگری هستند. من برای اینکه این موضوع یه مقداری شفافتر بشه یک مثال عینی به شما میزنم. شما احتمال اینکه مثلا یک سنگ آهن یک کیلویی رو خریداری بکنید حتی به قیمت بسیار پایین خیلی کمه، ولی اگر بخشی از اون سنگ آهن بیاد استخراج بشه، تبدیل به مثلا آهن بشه فولاد بشه و فراوری بشه و به یک چاقو تبدیل بشه، شما اون رو به قیمت بسیار بالاتر از اون سنگ آهن بزرگتر خریداری میکنید، چرا که براتون مورد استفاده است. فرق جاذبه و محصول هم چیزی در همین حدوده، یعنی اینکه یک روستا یا یک منطقه یه قلعه تاریخی داره یا یه دونه کاروانسرا داره یا کنار یه رودخونه و کوه واقع شده، معادل همین جاذبه هست. ولی امروزه متاسفانه هنوز در بسیاری از کاتالوگ ها و راهنماهای گردشگری شما میبینید که برای استان زدن جاذبه های تاریخی، جاذبه های طبیعی، جاذبه های مثلا فرهنگی، ولی اینکه چگونه باید اونجا سفر کنید، چند ساعت تا اونجا راهه، کجا اقامت میکنید، چه غذایی رو میل میکنید، از چه خدماتی و به چه قیمت های استفاده میکنید و اساسا برنامه یا آیتینری سفر شما برای اونجا چه چیزهایی میتونه باشه، شما چیزی در اون بروشورها، در اون راهنماهای سفر عموما نمیبینید و حد اکثر یک نقشه رو میبینید که اونم روستاها نه، بیشتر شهرها، که فقط جاذبه ها به طور کلی در اون علامت گذاری شدن. اما امروز دانش گردشگری، دانش ارائه محصولات و خدمات و بالاتر از اونها برنامه‌های سفر مشخص. محصول گردشگری یعنی برنامه سفر. اگر ما می‌خوایم روستای گردشگری بشه و واقعاً رویداد گردشگری در اون اتفاق بیفته و مسافرها به اونجا برن و مسافرها هم لذت ببرن و هم با خاطره خوبی از اون برگردن، حتماً باید اون روستا برای خودش به طور خاص برنامه ریزی گردشگری و برنامه گردشگری داشته باشه. الان برای مثال روستای علولک رو که شما مثال زدید، تلاش‌های بسیاری در حوزه احیای عروسک‌ها، سازی سنتی توسط زنان روستا اتفاق افتاده. حتی مورد زره بافی رو که خانم کاظمی اشاره کردن بهتر که من اضافه بکنم، تا جایی که من اطلاع دارم اون فعالانی که در اونجا، در واقع اون شخصی که اونجا خانم که روی این قضیه کار میکنه، که جالبه که شما بگم یک خانم در واقع مدیر احیای این شکل از صنایع دستی هست، ایشون اومدن و از اون هنر زره بافی
در زمان صدها سال قدیم،
بله، که تا همین اخیر هم حالا به نحوی وجود داشته برای بعضی از مراسم های مذهبی، از اون هنر زره بافی استفاده کردن و زیورالات زنانه رو که یک موضوع ظریف و لطیف و نهایت زیبایی است، با فن زره بافی دستبند و گوشواره و در واقع گردن آویز و موارد اینچنینی رو با فنون زره بافی در واقع میبافن و تولید میکنن و در واقع یک شاید صنایع دستی خشن رو که برای جنگ استفاده میشده رو در زیورالات تونستن پیاده بکنن و استفاده کاربردی بون بدن. یعنی این دقیقا مصداقی از تبدیل جاذبه به یک محصول کاربردی و قابل استفاده در زندگی روزمره است. ما بقیه جاذبه هامون رو، مثلا بسیاری از همونطور که حالا تو برنامه‌های قبل من خدمتتون اشاره کردم، اساساً گردشگری روستایی گردشگری تجربه‌گرا و بومگراست. یعنی چی؟ یعنی ما دوست داریم تو روستاها وقتی که میریم زندگی بومی محلی رو تجربه کنیم.
بله.
از دود و دم شهری در واقع فرار کنیم در اون چند روز سفر، بریم اونجا و این آرامش، این غذای ارگانیک، این زندگی بومی و بالاتر از همه این کسب و پیشه های پدری رو که فراموش کردیم و به فراموشی سپردیم اونها رو، اینها رو تجربه کنیم. تجربه یک شیردوشی ساده، تجربه نانپزی، تجربه پخت غذاهای محلی، حتی تجربه کسب و پیشه کشاورزی و باغداری محلی، تجربه های ماندگاری است که ایرانی ها سالهاست از اون دور شدن در جوامع شهری خودشون و میتونن در روستاها اینا رو تجربه بکنن، به شرطی که ما اینها رو تبدیل به برنامه ها و محصولات مشخص و قابل ارائه داشته باشیم. نه اینکه گردشگر ما بیاد در روستا و اونجا رها بشه و بگه خب من اینجا چی کار میتونم بکنم؟ هیچ کاری نمیتونم بکنم. نه غذای بومی محلی هست که استفاده بکنم، نه تجربه بومی محلی هست که ازش لذت ببرم، نه میتونم در این کسب و پیشه ها مشارکت بکنم. الان مثلا همین مورد عروسک سازی، خیلی قشنگه که عروسک سازی، عروسک اونجا ساخته بشه. مثلا در علولک، باز ما این برنامه داشتیم یه بار برای فعالیت تحصیلگری که در اونجا رفته بودیم، اونجا افراد میتونن هم عروسک های بومی رو بخرن،
خب
ببینن و بخرن، و همین که یه عروسک کوچیکی دارن به اندازه در واقع اصطلاحاً بهش نینی میگن، یه عروسک هایی که در واقع یک بچه قنداق شده کوچیکه، شاید به اندازه یک انگشت انسان، افراد میتونن همونجا تجربه کنن و این عروسک کوچیکو بسازن و ساخته دست خودشون رو هم، یعنی اونجا کسی هست که بهشون یاد میدن و ساخته دست خودشون رو ببرن، مصالح اونجا در اختیارشون قرار میگه. اگر ما همه فعالیت ها و کسب و پیشه های پدری رو بتوانیم در روستاها احیا بکنیم و مردم بتونن تو اونا رو تجربه بکنن و از تجربهش لذت ببرن، قطعاً گردشگری روستایی کشور ما احیا میشه، روستاهامون از این طریق احیا میشن، تاریخشون احیا میشه، و بالاتر از همه موردی که مشخصا در علولکم خوشبختانه به عنوان یک جاذبه و محصول اصلی داره روش تأکید میشه، بحث میراث ناملموسه که خیلی بیشتر از میراث تاریخی و طبیعی داره در روستاها از بین میره. این شیوه های زندگی بومی محلی، شیوه و آیین پذیرایی ایرانی که بالاترین شاید فرهنگ بومی، بله، ما ایرانی هاست به عنوان فرهنگ مهمان نوازی، این فرهنگ مهمان نوازی در شکل کسب و کار خودش دوباره احیا میشه و باقی میمونه.
بسیار عالی، خیلی نکات خوبی رو گفتید. داشتم فکر میکردم که چطور مثلا در یک روستا یه همچین اتفاقایی میفته، یعنی غیر از اینکه خودشون تو ساخت عروسک های محلی فعالیت میکنن یا همون زره بافی که اشاره کردید اووردن به روزش کردن، یعنی دیدن خب الان زره خیلی استفاده نداره، نهایت مثلا استفاده بشه در مراسم آیینی تعزیه داره، یا حالا شاید برای برخی فیلم ها و سریال ها که معمولا هم دیگه الان توی آرشیو سازمان هست وجود داره و نیازی به هزینه های آنچنانی نیست، اومدن مثلا از این حرفه برای ساخت زیورالات استفاده میکنن، بیشتر اون چیزی که ذهن منو مشغول خودش کرده اینه که به این فکر کردن که به قول شما بیان یه عروسکای کوچولو رو تجهیزاتش رو در اختیار گردشگر قرار بدن و حتی بچه‌ها دیدید معمولا علاقه دارن به اینجور چیزا و بیان خودشون یه چیزی رو همونجا بسازن، یادشون بدن، آموزش بدن و با خودشون بردارن ببرن بگن یه کاری هم تولید کردیم. این خیلی کار جالبیه. میخوام ببینم که چجوری به این فکر رسیدن.
ببینید حتما باید اینو ببینیم که تغییر رفتار و ترویج یک مفهوم در جامعه محلی یک فراینده، یک اتفاق یک باره نیست. اگر ما امروز در روستای علولک شاهد این هستیم که تحولاتی رخ داده برای اینی که و حتی اسمشو شما شنیدید و دیگران شنیدن، باید شاهد این باشیم که سالهای گذشته در همین روستا رویداد مفصلی برای یعنی جشنی برگزار شده، رویدادی برگزار شده در این زمینه. تسهیلگران مختلفی اومدن رفتن و در جهت توانمندسازی جامعه محلی تلاش کردند. خود خانم کاظمی در کارگاه ها و دوره های مختلفی شرکت کردند و الان به نحوی یک تسهیلگر محلی توانمند هستند در احیاء فرهنگ و میراث ناملموس بومی محلی و تلاش شده تا این فرایند گام به گام جلو بره و امروز ما شاهد ایجاد تغییرات رفتاری و تحولات مثبت در جهت گردشگری پایدار و توسعه پایدار در اون منطقه باشیم. ما قطعا اگر در روستاهای کشورمون بخواهیم شاهد احیای میراث‌های ناملموس و استفاده از اونها در امروز روز گردشگری باشیم، حتما باید این موضوع رو فرایندی ببینیم و زمان لازم رو به اون اختصاص بدیم. من یه نکته‌ای که فراموش نکنم خدمتتون عرض کنم که خیلی مهمه چون به بحث صنایع دستی اشاره شد، یادمون باشه اگر میخوایم صنایع دستیمون احیا بشه، به ویژه صنایع دستی بومی محلیمون، و این صنایع دستی در دنیای گردشگری کاربرد داشته باشه، هم به اون متریال، به ماده اولیه و هم به محصول نهایی به دقت باید توجه کنیم.
بله.
ما مثلا اگر یک کوزه سفالی 4-5 کیلویی رو که نیم مترم ارتفاع داره و کلی هم وزن و اندازه داره تولیدش بکنیم، باید آگاه باشیم که این به درد گردشگر نمیخوره.
نه دیگه، نه
برای یک گردشگر خارجی که یه وزن چمدانش 25 تا 30 کیلو میتونه باشه و یه حجم مشخصی داره و به طور نرمال مطالعات شده میگن حد اکثر یه گردشگر اگر بخواد با پرواز مخصوصا سفر بکنه، حد اکثر 3 تا 5 کیلو میتونه همراه خودش سوغاتی و یادگاری ببره. و طبیعتا نمیخواد این 5 کیلو رو فقط به یک شی اختصاص بده. و یک اندازه حدود یک سوم یک چمدان مسافری رو هم، چون دو سومش بالاخره وسایلی که همراه خودش داره، یک سوم چمدان با حدود 5 کیلو وزن و با حدود چندین دلار، حالا به پول دلار اگه حساب کنیم و به همین صورت معادل ریالیش، هزینه فضا و وزنی است که یک گردشگر میتونه با خودش ببره و طبیعتا انتظار داره که این رو به محصولات مختلف اختصاص بده، چون هم برای خودش و دیگران. پس این خیلی نکته اساسی است که چگونه باید برنامه ریزی بکنیم برای استفاده درست صنایع دستی در گردشگری.
بله، بسیار عالی، دست شما درد نکنه. ممنونم ازتون جناب آقای مهندس مغازه‌ای، تحصیلگر و مدرس گردشگری در جوامع محلی و عضو کارگروه گردشگری روستایی کشور. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
سفر امروز ما به روستای علولک بود، بزرگترین روستای کوهپایه‌ای در قزوین. دارای آثار تاریخی همچون سلطان قیس یا سلطان اویس هست. مردم روستای علولک هم به زبان تاتی صحبت میکنن و در 12 کیلومتری شمال شهرستان قزوین قرار داره. روستای بسیار بسیار زیبا با محصولاتی همچون گیلاس، گردو، بادام، انگور، گندم و جو که جزو اصلی ترین محصولات این منطقه به شمار میاد. از مهمترین مشاغل هم در این منطقه باغداری و دامداری و کشاورزیه. از همراهیتون با برنامه روستای ما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
راه پیشرفت.
تولیدم که ما میگیم فقط تولید صنعتی نمیگیم، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، حتی صنایع دستی، صنایع خانگی، حتی صنایع خانگی، حتی تربیت دام، چند تا دام در خانه های روستایی، خود این به مراتب کمک خواهد کرد به گسترش رفاه عمومی در جوامع. اینا رو باید بنشینن برنامه ریزی کنن. البته سهم صنایع دانش بنیان خیلی زیاده، باید توجه بشه، از واردات بی رویه باید جلوگیری بشه. یکی از بخش‌های مهم و بندهای مهم اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم و هی دیگران دوستانی که مسئولین و غیر مسئولین مرتباً از اقتصاد مقاومتی دم می‌زنند و شعار می‌دهند و توضیح می‌دهند، یکی از بندهای مهمش همین مسئله تولید داخلی است و شرط رونق تولید داخلی کنترل واردات بی‌رویه است. حالا به من گزارش داده میشه که ما داریم برای اقتصاد مقاومتی این کارا رو، این برنامه ها رو چیدیم، داریم انجام میدیم. خب بسیار خوب، مطمئنن این گزارش ها مطابق با واقع، یعنی این کار رو کردن، اما تحقق عملی پیدا نکرده. دلیلش این است که واردات میاد، انسان میبینه بازار پر از واردات، تولید داخلی رو به شکست میکشونن. چیزی که در داخل تولید میشود از خارج وارد میکنن، این موجب می شود که تولید داخلی شکست بخوره. اینا رو باید جلوش رو مسئولین بگیرن و مسائل مهمی است. اون وقت اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه انجام خواهد گرفت. من عرض می کنم که دستگاه‌های دولتی در یک جمله متمرکز بشوند امسال در رونق بخشیدن به تولید، و اگر مقرراتی لازم داره از مجلس بخواهند، مجلس اقدام کنه. اگر در بخش‌هایی به حضور قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی دیگر نیاز هست، از اونها بخواهند. در همین جلسه‌ای که ما گفتیم آقایون دور هم جمع می‌شوند، مسئولین قوا بخواهند و اقدام کنند و همکاری کنند. بالاخره تولید باید در داخل رونق پیدا کنه.
بهار 99 از راه رسیده، شکوفه ها به تن درخت و بوته نشسته، چون اینجا رسم، رسم مهربانیه. روی یه دیوار چنین نوشته: دوست عزیز، لطفاً برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری یک بسته دستکش و ماسک فیلتردار بردار. داخل پرانتز جهت استفاده دورگردها.
هر کی این کارو کرده واقعاً مرده تو این دوران. مرد به تمام معنا.
دیوار مهربانی ایرانی ها زبانزد دنیا شد.
تجریشم نرسیده به الفت یه دونه دیوار مهربانی بعد داروخونه بود.
در آستانه بهار 99 دیوارهای مهربانی به جای رخت و لباس بسته های حاوی دستکش و ماسک برای نیازمندان دارند. وقتی نیازمند یکی از این بسته های دستکش و ماسک رو برمیداره، زبان دلش چیه؟
من پر از لذت پرواز و تو مثل آسمانی، من کویر خسته و تشنه تو ابر مهربانی.
به رسم مهربانی، رادیو اقتصاد.